کلیتش مثلا یا در مورد اروپا اینا این نمیفرمایند که رابطه ای نباشه، مثلا عرض کنم حضور شما که نه، میگن اگر رابطه و صحبت و مکالمه و گفتگو و غیره در حالت مرزبندی با دشمن اتفاق بیفته، یعنی تلقی از طرف مقابل تلقی دوست نیست، تلقی رقیب، حالا رقیب شاید مثلا یه جورایی رقیب تند، رقیب خصمانه، چون از 200 خورده کشور رو اگه بخوایم دستبندی کنیم بر اساس رفیق و رقیب و مثلا دشمن و حالا یا مدارج دیگری که بخواید ازش استنباط کنیم، شاید به هر حال سومین اصلی که در عنوان اصل بنیادین در بیانیه هست مرزبندی با دشمنه و خصوصا تعیین مصداق برای دشمن که امریکا و برخی از دولت‌های اروپایی، همه دولت‌های اروپایی رو هم در واقع نمی‌فرمایند، بقیه جهان رو خب اصلا در واقع دشمن دانسته نمیشه و طبیعتا به هر حال اون محظوراتی که اینجا هست با بقیه جهان در مورد هیچ کدومشون نیست. حالا من در بحث‌های دیگه جورای دیگری هم عرض خواهم کرد. چهارمین مطلبی که اصلی که میشه استفاده کرد و استنباط کرد، اصل یا دیپلماسی در واقع مبتنی بر حکمت و مصلحت، این زوج حکمت و مصلحت رو با هم آوردن، حکمت رو به تعبیر دیگری شاید در واقع اسم عنوان عقلانیت براش گذاشت در دیپلماسی و در سیاست خارجی. این یه اصل یا یه زوجی است که یه اصل رو می‌سازند، حکمت و مصلحت، مصلحت در کنار حکمت، حکمت در کنار مصلحت، یعنی عقلانیت و مصلحت، مصلحت و عقلانیت در واقع. پنجمین نکته‌ای که میشه استفاده، این حکمت و مصلحت هم در واقع در توصیه ششم هست، اصالت پنجم یا اصل پنجم اصلی است که تاکید می‌کنه بر عدالت، یعنی دیپلماسی و سیاست خارجی مبتنی بر عدالت. البته عدالت رو بیشتر در سیاست داخلی مطرح میشه، ولی با توجه به اهمیتی که در اون بحث مطرح میشه و پررنگ میشه و اینا، نشون میده که اهمیتش فقط برای سیاست داخلی نیست، یا به عبارت دیگر اگر برای سیاست داخلی اصالت دارد، به طریق اولا برای سیاست خارجی هم اصالت دارد، اگر خصوصا اون در رابطه بین سیاست داخلی و خارجی معتقد به این باشیم که نقش تعیین کننده سیاست داخلی بر سیاست خارجی به هر حال بالا باشه، این رو میشه استنباط کرد. و ششمین نکته‌ای که میشه مطرح کرد، اصالت دادن به معنویت و اخلاق در هر گونه روابط خارجی است. توصیه دومه، شاید به قول آیین و فلاسفه اولا و به ذات همچه چیزی رو برای روابط خارجی نشه استنباط کرد، ولی با توجه به این که دومین توصیه ایست که به نسل آینده میشه که بحث اخلاق و معنویت و اخلاق در به همون اندازه‌ای که در داخل میتونه اهمیت داشته باشه و اصل باشه، در خارج هم در واقع در روابط خارجی هم میتونه مبنا قرار بگیره به عنوان یک اصل. این به لحاظ اصول بنیادین. به لحاظ اولویت بندی، من در واقع میخوام یه نکته‌ای که بخوام عرض بکنم اینه که در پیشانی شاید بحث مربوط به بیانیه در صفحه، در واقع در حدود صفحه سوم، حالا صفحه سوم آچاری که من دارم، صحبت از این میشه که بحث آرمان بزرگ انقلاب اسلامی رو مطرح میکنند ایشون، که آرمان بزرگ رو هم تصریح میشه ایجاد تمدن نوین اسلامی. اگر این ایجاد تمدن نوین اسلامی آرمان بزرگ انقلاب اسلامی است، الزامات اون برای سیاست خارجی چیه؟ یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی، سیاست خارجی چه باید در واقع در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی میشه یا میتونه بکنه؟ به عبارتی این رو اگر بخوایم بدونیم یا استنباط کنیم، البته عرض کردم بحث خامیست که نیاز به چکشکاری حتما خواهد داشت، شاید اولین استنباطی که بشه کرد اینه که برای پدرت فصل ایش وقتی میگیم ایجاد تمدن اسلامی، یعنی همه چیز کشور باید در خدمت این مهم قرار بگیره، از جمله سیاست خارجیش و دیپلماسی هم ایجاد تمدن نوین اسلامی. اولین استنباطی که شاید از این بحث میشه در حوزه سیاست خارجی کرد اینه که اولویت پیدا میکنه جهان اسلام، برای این که به هر حال حوزه‌ای که این تمدن نوین اسلامی بایستی بهش کمک بکنه، میراث با از بر جای مانده از تمدن اسلامی است که حالا در واقع حالت تمدن نوین اسلامی میگیره و جمهوری اسلامی ایران میخواد در اون پیشگام باشه و پیشرو باشه. یعنی به عبارت دیگر بدون جهان اسلام و بدون پشتیبانی جهان اسلام به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ تمدنی، به لحاظ در واقع سیاسی، اجتماعی، اینا شکل دهی به تمدن نوین اسلامی از جانب صرف و صرفا وحیدای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران شاید نشدنی باشه. به همین جهت بحث جهان اسلام در این مسئله اولویت و اهمیت پیدا میکنه که بعد ذیل بحث جهان اسلام شاید پنج مرحله رو یا پنج گام رو بشه در سیاست خارجی، دیپلماسی و روابط خارجی بحث رو جدی گرفت. یکی این که خب تمدن نوین اسلامی علی‌القاعده بر جغرافیای جهان اسلام بایستی تحقق پیدا بکنه. نکته دوم این که با تکیه بر مسلمانان به معنای عام علی‌القاعده بایستی اتفاق بیفته. سوم این که با تأکید بر اسلام سیاسی و بیداری اسلامی محقق بشه، چون به هر حال جمهوری اسلامی ایران مساوی با اسلام سیاسی و اسلام سیاسی مساوی با جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی از این منظر دنبال در واقع شکل دهی به تمدن نوین اسلامی است. چهارم این که با همراهی توده های غیر مسلمان، غیر مسلمانان آزاده همراه باشه. و پنجم این که بتونه کشورهای تمدن اندیش مقاومت کننده در مقابل تمدن در مقابل تمامیت خواهی تمدن غرب رو در واقع جلب کنه. این همراه کردن کشورهای تمدن اندیش مقاومت کننده در مقابل تمامیت خواهی تمدن غرب، این رو شاید بشه در اولویت ها به عنوان اولویت اول در نظر گرفت. اولویت دوم همین است که الان هم جاری، اولویت دادن به سیاست های منطقه‌ای در سیاست خارجی است، که خصوصا این که ایران هم قدرت منطقه‌ای است و هم یه جورایی رهبری جبهه مقاومت در منطقه هست، که این هم اهمیت پیدا میکنه. سوم بحث سیاست آسیاگرایی است که از دل این بحثی که عرض کردم میتونه استخراج بشه. و نهایتا هم بحث سیاست های همسایگی است که همسایه ها همه در واقع همون بخشی از جهان اسلام محسوب میشن، اون منطقه هم بخشی از جهان اسلام محسوب میشه. در واقع تخصیص خوردن اون جهان اسلام به صورت هایی که عرض کردم، در آسیا هم یه بخشش جهان اسلام است و یه بخشش نیست، و اون بخشی که نیست اون در واقع توده های غیر مسلمان آزاده و کشورهای تمدن اندیش رو در بر میگیره. این در بحث اولویت بندی. سومین دسته ای که عرض کردم دیپلماسی مکمله یا دیپلماسی حوزه های تخصصی. سه تا دیپلماسی تصریح داره تقریبا در بیانیه، یا میشه از اون به راحتی استنباط کرد. اولینش دیپلماسی عمومیه، که اساسا دیپلماسی عمومی دیپلماسی انقلاب های بزرگ هم هست. انقلاب های بزرگ در واقع اولویت رو قرار میدن به ارتباط گیری با مردم. به عبارت دیگر از مصداق‌های بارز دیپلماسی موفق عمومی دیپلماسی انقلاب‌ها هست. انقلاب‌های بزرگ هست که مخاطب قرار میدن توده‌های مردم رو، و اگر اینجوری باشه دیپلماسی عمومی اولویت میگیره. دومیش بحث دیپلماسی علم و فناوری است. نخستین توصیه برای گام دوم بحث علم و فناوریه، یا دانش و علم و دانشه. اگر این هست خب لازمش در حوزه سیاست، ترجمانش در حوزه سیاست خارجی هم میشه این که دستگاه سیاست خارجی بایستی بتونه دیپلماسی علم و فناوری رو به صورت فعال داشته باشه. و از سومین بحث دیپلماسی مکمل دیپلماسی اقتصادی است، چون بحث اقتصاد هم سومین توصیه است که اهمیت داره، فوق العاده اهمیت اقتصاد تاکید میشه. بایستی اینجا هم با دوباره دستگاه سیاست خارجی بتونه با دیپلماسی اقتصادی در خدمت در واقع گام دوم قرار بگیره، با اون هدفی که اون بالا در واقع اشاره کردم. این به لحاظ دیپلماسی مکمل، چون صاحبش برگشت من باید سریعتر تموم کنم وقتم رو، میبخشید. آخرین برز من به لحاظ روشی و تمدنی است، میبخشید، به لحاظ روشی یا راهبردی است. سه تا نکته رو هم اینجا میشه بیان کرد. یکی این که سیاست خارجی یا دیپلماسی بایستی در خدمت شکل دادن به جهان چند قطبی باشه. از بیانیه اینجوری برمیاد. از کجای بیانیه؟ اون جایی که یه شرحی میدن در آن چه که گذشت، و در اونجا صحبت از این میشه که انقلاب اسلامی ایران جهان رو از حالت دو قطبی به سه قطبی تبدیل کرد. یعنی یه جورایی به عنوان داعیه دار یک قطب مطرح شد، حالا با همه ضعف و قوتهایی که گرفتارش شد در این چهل سال گذشته. اگر این رو بگیریم با توجه به این که جهان دیگه جهان دو قطبی نیست، و در فضای غیر جهان دو قطبی داریم زندگی میکنیم، در غیر جهان دو قطبی گزینه ما چیست و بر اساس بیانیه چه استنباطی میشه کرد؟ آیا جهان تک قطبی علل قاعده تک قطبی باشه، باید به رهبری یا امریکا و غرب باشه، این رو بایستی پذیرفت به عنوان راه برد، یا این که نه دوباره جهان را دو قطبی کرد؟ اگر دو قطبیه کدوم قطب؟ قطعا دوباره یکیش غرب، اون قطب دیگر که بعد ما زیر علم یکی از قطبها در واقع بخوایم سینه بزنیم، که این با روح قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی سازگاری نداره. در نتیجه میمونه گزینه سوم که جهانی چند قطبی که در آن ما نیز یک قطب باشیم، یا ما هم یه چهره قدرتمند یک قطب باشیم. در نتیجه استنباط راهبردی اول از این فراز بیانی این میشه که به هر حال دیپلماسی کشور و سیاست خارجی در خدمت یا در سوق دادن جهان یا نظم جهانی به سمت شکلگیری یک جهان چند قطبی، با لحاظ این که ایران هم در واقع یک قطب باشه، علل خصوص این در واقع شدنش هم به اینه که چون الان بحث قدرت‌های منطقه‌ای در روابط خارجی خب بحث بسیار مهمی است و از طرف دیگر ایران هم یک قدرت منطقه‌ای است، زمینه‌های این کار هم عملاً در واقع فراهم شده و بسترهاش مهیا شده. دومین نکته‌ای که شاید بشه در واقع به لحاظ راهبردی گرفت، دیپلماسی مبتنی بر دوگانه اسلام و استکباره. دوباره همین رو صراحت داره در صفحه 3 همینی که من متنی که بنده در اختیارم بوده و ملاحظه کردم، در اونجا این دوگانه اسلام و استکبار رو در همون بحثی که میکنن که پس از آنگاه انقلاب ملت ایران جهان دو قطبی آن روز را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده جبرجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. اینجا هم در واقع به لحاظ راهبردی بحث اسلام و استکبار رو به عنوان یک بحث راهبردی مطرح میشه. و سومین بحث که در فرمایشات آیه زو علم هم بود، بحث دیپلماسی انقلابی است که در اون توصیه 6 هست. اگر اشتباه نکنم اونجا انقلابی بودن رو در واقع ذیل یا متمم و مکمل بحث حکمت و مصلحت مطرح میشه، یعنی حکمت و مصلحت انقلابی که حالا اسمش رو میذاریم در واقع من جدا کردم به عنوان یه راهبرد که دیپلماسی انقلابی باشه. من بخواب طولانی صحبت کردم، پس در این تلاش کردم الزامات بیانیه گام دوم در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی برای جمهوری اسلامی ایران رو به 4 دسته تقسیم میکنم. دسته اول 6 بند داشت، دسته دوم 4 بند و دسته سوم 3 بند و نهایتا دسته چهارم هم 3 بند. حالا اگر بخوایم به هر حال یه جوری یه خلاصه کنیم به یه تعبیری، البته خلاصه های دیگری میشه گفت، اینه که بیانیه گام دوم توصیه اکید داره بر دیپلماسی یا سیاست خارجی تحولگرای پویای خلاق، یه همچه چیزی اگر بتونیم بگیم سیاست خارجی تحولگرای پویای خلاق. اون دیپلماسی انقلابی رو شاید از یه جهتی، چون فرمودن آجاها انقلابی رو میشه نقطه مقابل انفعالی هم در نظر گرفت، در واقع منفعل بودن و نقطه مقابلش در واقع انقلابی بودن، یعنی پویا بودن و از حداقل از موضع برابر و یا از موضع برتر در واقع وارد دیپلماسی شدن. این رو هم من آخرین عرضم از این که میبخشید طولانی نشد که خیلی ها به وقت بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر خرمشاد که با دستبندی موضوع به 4 عرصه اصول بنیادین، اولویت ها و مباحث مرتبط به دیپلماسی مکمل یا دیپلماسی مضاف از زاویه موضوعی و سرانجام مباحث روشی یا راهبردی موضوع را به زیبایی تبیین کردند. صمیمانه سپاسگزارم.
خب شنوندگان عزیز، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه. الهی همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید با بخش اول برنامه های این شبکه. آنچه شنیدید برنامه سخن تازه بود با موضوع نظریه نظام انقلابی و روابط خارجی ایران در گام دوم، با حضور کارشناسان آقای حجت الاسلام دکتر علی ذوالعلم استاد دانشگاه و آقای دکتر محمد باقر خرمشاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه، که امیدواریم از این برنامه لذت کافی و وافی رو برده باشید. همراهمون همچنان باشید تا ساعت 14 و براتون دعا میکنم که امروز هرگاه دلتون لرزید از شوق عشق باشه نه درد. دعا میکنم اتفاقای زندگیتون پر از خاطرات شیرین باشه و نه تلخ، و دعا میکنم ناامیدی هیچ وقت صد آرزوهاتون نشه. لطفاً ما را از نظراتتون بی دریغ نفرمایید. دوم بهمن ثمر آن بذری بود که در طول 15 سال در خون شهیدان خیس خورده و نگاه‌های معصوم خانواده‌های زندانیان سیاسی و رنج مقدس مبارزین و فریادهای خونین و خشمگین و مت حق طلب و خداجوی ما آن را به برگ و بار نشانه. انقلاب شکوهمند اسلامی تنها روی کار آمدن نظام جدید حکومتی نبود. نهضت اسلامی ملت ایران اگرچه با هدف دستیابی به حکومت اسلامی و حاکمیت قوانین دینی صورت پذیرفت، ولی پیش از آن به سرنگونی حاکمانی میاندیشید که در برابر نسل جوان وظیفه ای جز دامن زدن به استفاده ناصحیح از نمودهای تمدن، اقفال جوانان، گسترش فساد اخلاقی نسل جوان، مسخ و بیتفاوت نمودن آنان و در یک کلام خلق سلاح فکری جوانان ایرانی نداشتند. در واقع دستندرکاران فرهنگی رژیم نیروی جوانان را که ذخیره‌های کشور بودند با تبلیغات انحرافی و با تحقیر و بازی دادن و بدبین کردن به فرهنگ خودی از بین می بردند. امام خمینی بر این عقیده بودند که رژیم شاه نیروهای انسانی را نه تنها هدر داد که منهدم نمود و انسانیت را از آنان سلب نمود و در نتیجه جوانان و نیروی جوانی آنها را به باد فنا داد. Thank you. انقلاب اسلامی تنها یک تغییر و تحول سیاسی نبود. نهضت دینداران جامعه اسلامی در مرحله به مرحله پیشرفت خود از سوی دیگر به تحول روحی ملت می انجامید. تحولی که عنایت خداوند بود و عظمت روحی و حسن تعاون و روحیه خدمتگزاری را در جوانان پدید آورد. انقلاب اسلامی توانست به جوانان توجه به خدا را آموزش دهد، هجرت از نفس به حق، از دنیا به عالم غیب و از خود به خدا. اما آنچه در واقع موجب تحول و دیگرگونی در جوانان شد، نظر لطف الهی بود. به تعبیر رهبر کبیر انقلاب، این نظر خدای تبارک و تعالی و تایید اسلام بود و این نظر اسلام است که جوانان را متحول کرده است. انقلاب اسلامی جنبش و حرکتی بود که به دیگرگونی در ساختار حکومتی استبدادی می‌اندیشید و انجام آن به سربازانی بیقرار و لشکریانی استوار نیازمند بود. در دوره انقلاب جوانان نقشی تعیین کننده داشتند. آنان وظیفه خود را در به سرانجام رسانیدن نهضت می‌دانستند. سرانجامی که در سخن امام خمینی رحمت الله علیه پیدا شدن حکومت عدل اسلامی. بله، شما همچنان همراه شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشان هستید. از پخش این شبکه همراه شما هستیم. امیدواریم که تا به این لحظه از برنامه های بخش اول این شبکه لذت برده باشید.
ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای، گوش جهان خفته از تبل بد آهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.